تقاطع‌های تقابل با زری شرق. متن پیشرو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. داوود حشمتی مخالفت با محمد جواد ظریف رفته رفته به نقطه‌ای رسیده که میتوان گفت شفافیت بیشتری هم در سیاست ایجاد کرده است. شفافیت از تقاطع‌هایی که مخالفان با براندازان و اسرائیل ایجاد کرده است. همچنین شاید بتوان از یک زاویه دیگر این تحلیل را ارائه کرد که برخی تصور می‌کنند باید ظریف از مذاکرات حذف شود و تفکر خودشان جای او بنشیند. در این دسته به نظر می‌رسد تیم قالیباف بیش از همه مشتاق باشند. از همین رو اگر مخالفان ظریف را در داخل به بهانه تجمعات اخیر بررسی کنیم، به 4 دسته مختلف می‌رسیم. 4 دسته ای که هر کدام ممکن است به بهانه‌های مختلف با او تقابل کنند، اما یک هدف آنها را به یک تقاطع مشترک می‌رساند: مخالفت با هر نوع مذاکره. این 4 دسته چه گروه‌هایی هستند و آیا می‌توانند در هدف خود موفق شوند؟ موزوی کردن ایران پیش از وارد شدن به حوزه داخلی، لازم است بدانیم اسرائیل در این میان کجا ایستاده است. دهه 80 بعد از حمله آمریکا به افغانستان و عراق، وقتی اسرائیل متوجه شد آمریکا به همین راحتی سراغ حمله نظامی به ایران نخواهد رفت، پروژه امنیتی سازی از پرونده ایران را کلید زد. آنها تلاش کردند به جامعه جهانی القا کنند که ایران تهدیدکننده صلح جهانی است. با کلید خوردن این پروژه، اسرائیل به هیچ وجه مایل نیست ایران و آمریکا به یک نقطه خنثا برسند. برای اسرائیل مطلوب این است که ایران و آمریکا در نقطه تخاصم باشند. در بدترین حالت تنها لازم است تا فشارهای آمریکا ایران را در نقطه انزوا و به دور از توسعه نگه دارد. به نحوی که ایران نه آنقدر بزرگ شود که تهدیدی برای آمریکا باشد و نه آنقدر کوچک و ضعیف که توسط کشورهای عرب منطقه یا روسیه تصاحب شود. در قالب این پروژه هر نوع مذاکره و معامله‌ای با ایران از سوی هر دولتی، خواه جمهوری خواه و خواه دموکرات، از سوی اسرائیل در حکم تهدیدکننده امنیت آنها ارزیابی می‌شود. از همین رو هر آنچه لازم باشد برای ماندن ایران و آمریکا در حالت تخاصم انجام می‌دهند. هر صدایی را که لازم باشد تقویت می کنند. هر پاس گلی که لازم باشد می دهند و هر اقدامی را که منجر به این شود که دو طرف اساساً سر یک میز برای مذاکره ننشینند مجاز می دانند. از نگاه آنها برای این که معامله‌ای سر نگیرد، راحت ترین راه این است که دو طرف سر یک میز قرار نگیرند. یک شنبه مقابل مجلس به داخل ایران بازگردیم و از نقطه بازگشت جواد ظریف از داووس آغاز کنیم. تجمعات کمجانه و کمرمق کفن‌پوشان بعد از تهران به مشهد و اصفهان رفت. تجمعاتی که نه تنها شوری برنیانگیخت، بلکه به نقطه اولیه خود در تهران بازگشت تا شاید از همین تهران بتواند صدایی بلند کند. از همین رو امت حزب الله در اطلاعیه‌ای که در کانال شورای هماهنگی حزب الله منتشر شده اعلام کردند که تجمعی را برای روز یکشنبه که هاردا در مقابل در مجلس شورای اسلامی تدارک دیدند. به عبارت دیگر ظاهراً به جای آنکه پاجوش‌های مجلس بروند و در کنار این افراد قرار بگیرند، این افراد قرار است بساطشان را در کنار در مجلس برقرار کنند تا آنها هم در تجمع شرکت کنند. این جریان اهداف خود را از این تجمع اعتراضی با 3 عنوان اعلام کردند: اول، عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب، دوم، اعتراض به اظهارات سخیف ظریف در داووس و سوم، ترک فعل برخی مسئولان. آیا آنها قادرند تجمع وسیع شکل دهند؟ مقایسه تجربه گذشته نشان می‌دهد آنها حتی تاکنون در اندازه زمان برجام هم نتوانستند برای تجمعاتشان سیاهی لشکر جمع کنند. 4 جنبه مخالفان ظریف. به این ترتیب مخالفت با ظریف از چند جنبه قابل بررسی است که عبارتند از: دسته اول، این دسته از کسانی تشکیل می‌شود که در سیاست داخلی احساس می‌کنند دست کم دوبار در سال‌های 96 و 1403 از ظریف شکست سنگینی را در انتخابات متحمل شدند. آنها به لحاظ احساسی به دنبال جبران شکست و انتقام‌گیری از ظریف هستند. دسته دوم، کسانی که از نگاه آنها ماندن ظریف در سطح دولتی یعنی حذف جلیلی برای همیشه، به این معنا که جلیلی دقیقاً در نقطه مقابل ظریف قرار دارد. پس اگر ظریف در ویترین باشد، جایی برای تفکر جلیلی نیست. آنها معتقدند هر چقدر ظریف در ویترین رسانه‌ها قرار داشته باشد، می‌تواند مردم را بیشتر جذب کند. در مقابل جلیلی که هویتش از سال 92 در تقابل با مذاکره و غرب شکل گرفته، هیچ وقت فرصت بروز و ظهور نخواهد یافت. دسته سوم، کسانی هستند که با روایت سازی ظریف از ایران و جمهوری اسلامی مخالفند. اینها خودشان سه شاخه می شوند. شاخه خارجی و نظامی آن اسرائیل است که روایت سازی ظریف از جمهوری اسلامی را بر ضد پروژه امنیتی سازی ایران می داند و معتقد است ظریف با حضور در رسانه های خارجی و مجامع بین المللی این پروژه را از بین می برد. شاخه دوم اپوزیسیون خارجی هستند که در همین نشست داووس گفتند که ظریف مسئول پروپاگاندای ایران است و او را با وزرای هیتلر مقایسه کردند. شاخه سوم نیز داخلی است. آنها روایتی را که ظریف از جمهوری اسلامی ارائه می کند، نمی خواهند. از نگاه آنها ایران باید چهره‌ای داشته باشد که جهان از آن واهمه داشته باشد. از نگاه آنها غرب باید از اینکه ایران منطقه را به آتش بکشد، واهمه داشته باشد. بنابراین روایت ظریف را از ایرانی که معرفی می‌کند بر نمی‌تابند. از نگاه آنها ظریف باید حذف شود تا چهره‌ای بزد شده از ایران ارائه نکند. به این جملات دقت کنید که شاهد روشنی است از این تفکر. این را مردم تحمل نمی‌کنند که برخی افراد در مقام قدرت طلبی با پروپاگاندا بخواهند اقلیت لائیکی را ارضا کنند و در این شرایط در یک محفل رسمی بین‌المللی بروند جلوی دشمن صفاک کشور بنشینند و بگویند حجاب زنان دیگر در ایران جایی ندارد. به آیت الله علم الهدا نماز جمعه 12 بهمن 1403. مختصات این تفکر و تقابل آن را با تفکر اصلاحی پیشتر در روزنامه شرق تحت عنوان آیا جنگ منطقه جنگ آخرالزمانی است؟ تلاش افراطی ها برای برهم زدن آرامش منطقه در شماره روز سوم مهر ماه 1403 به تصویر کشیدیم. دسته چهارم، اما دسته آخر کاملا منفعتگرایانه به موضوع مخالفت با ظریف نگاه می کنند. آنها بر این باورند که در صورت حضور ظریف در دولت، او در فرایند مذاکرات می تواند نقش‌آفرینی مهمی داشته باشد. از همین رو قصد دارند به این بهانه او را حذف کنند. در اینجا دو جریان پاجوش‌ها و چنارها به تقاطع می رسند. جریان قالیباف هم بی تمایل به حذف ظریف نیست. با این مبنا که فکر می‌کند می‌تواند با حذف ظریف فرایند مذاکره را از دولت به خارج از دولت منتقل کند. آنها که امیدی به رأی دوباره از سوی مردم ندارند، سعی می‌کنند تا جریان مذاکره را به بهانه حضور احتمالی ظریف از دولت خارج کنند یا با حذف او مذاکرات را کنترل کنند. از همین رو است که دولت نباید اجازه دهد این نوع مخالفت‌ها مانع و سدی در جهت اهداف مثبتی که در نظر دارد ایجاد کنند.